بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. در خدمت بزرگواران هستیم با ارائه گزارشی از فعالیت‌های علمی و عملی گروه فقه راهبردی مشکات در پروژه جمعیت و فرزندآوری. خب این ارائه از چند بخش تشکیل شده که بخش اول که الان در خدمت بزرگواران هستیم مربوط به ضرورت و چرایی پرداختن به مسئله جمعیت و فرزندآوریه. خب برای اثبات این ضرورت و چرایی پرداختن به این مسئله، خب ما از چند بخش و چند ابزار بهره بردیم. یکی از این بخش ها سخنان مقام معظم رهبری در رابطه با مسئله جمعیت و فرزندآوریه. خب شما اگه در صحبت های حدود 15 سال اخیر حضرت آقا اگه تأملی بفرمایید، به تناوب زیادی به جملاتی از حضرت آقا برمیخورید که این مسئله جمعیت و فرزندآوری رو با الفاظ خاصی و با تکرارهای خاصی بهش پرداختن. برای نمونه این جمله رو با هم مرور کنیم که حضرت آقا در سال 1399 فرمودن در مقوله مسائل اجتماعی و غیره، مسئله فرزندآوری و مسئله نسل بسیار مهم است. این موضوعی است که بنده بارها در این چند سال اخیر تأکید کردم ولی متاسفانه حالا که انسان نتایج را نگاه می‌کند معلوم می شود که خیلی این تأکیدها تأثیر زیادی نداشته. اینها احتیاج دارد به قانون، احتیاج دارد به دنبالگیری جدی دستگاه‌های اجرایی و بایستی به جد مسئله فرزندآوری را مهم دانست و از پیری جمعیت ترسید. یا برای نمونه دیگه‌ای بخوام خدمتون عرض بکنم، در سال 1992 از تا آقا در دیدار اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی فرمودند، اشاره به این نکته کردند که مسئله جمعیت اگه جدی گرفته نشه در آینده ممکن است به جایی برسیم که این مسئله دیگه قابل علاج نباشه و کاملا خب این حرف قابل تحلیله. بحث جمعیت بحث یک تحول چند ماهه و یک سال دو ساله حتی نیست، چون ما تو بحث جمعیت با چیزی به نام هرم سنی کار داریم. هرم سنی که نسلها رو با طیف‌های سنی مختلف چینش میکنه و به عبارتی تغییر و تحول در بحث جمعیت نیاز به تغییر و تحول در نسلها داره و اگر از الان فکر جدی برای بحث جمعیت نشه، همونطور که استاد فرمودن، در آینده وقتی این بحران بیش از پیش جدی بشه و ظهور پیدا کنه، دیگه اون موقع تغییر و تحول دادنش و حل بحران بسیار پیچیده و بعضی وقتا غیر ممکن خواهد شد. این تناوب صحبت‌ها از تاغا رو شما میتونید پیگیری کنید که توی دهه اخیر غیر از سال 1400 که توش هستیم بیش از خلاصه حدود 30 بار، حدود 40 بار از تاغا اشاره به بحث مسئله فرزندآوری و جمعیت کردن و خود این دال بر اینه که این مطلب برای ایشون به عنوان راهبر جامعه، سکاندار جامعه که اشراف به مباحث دینی و الهی دارن و از اون طرف مدیریت جامعه رو به صورت کلانش در دست دارن، برای ایشون این مسئله جدی شده و جدیت این مسئله رو هم بیان کردن تا برای بقیه جامعه هم از نخبگان و توده مردم هم جدی بشه. شما اگه تو جبهه مقابل هم یه تأملی بکنید متوجه میشید که مسئله جمعیت و فرزندآوری برای اونها هم مهمه برای ضربه زدن. حالا یک نمونه شو اینجا شما میبینید که از آقای برژینسکی اومده که به سیاستمداران کشورم توصیه کردم از فکر حمله پیشدستانه به تأسیسات اتمی ایران اجتناب کنند، به این معنی که حمله سخت رو بذاریم کنار، به هزینه‌اش نمیارزه. همین گذر زمان و بحران جمعیت چیزیه که خلاصه جمهوری اسلامی رو از پا در خواهد آورد. خب بد نیست به یک سری از آمارها و تحولات جمعیتی تو ایران اشاره کنیم. شاید از بین حدود 7 تا 8 تا 9 تا آماری که و شاخصی که برای سنجش وضعیت جمعیتی یک کشور میشه مطرح کرد، شاید مهمترین آمار بحث نرخ باروری کل باشه. نرخ باروری کل من یه تعریف کنم خدمت شما بزرگواران. نرخ باروری کل یعنی این که وقتی ما در کشور به صورت متوسط زنان کشور مورد بررسی قرار بدیم، در دوران بارداری اینها، دوران باروری اینها که از حدود سن 18 سالگی تا 45 سالگی هست، تعداد متوسط فرزندانی که یک زن در کشور به صورت متوسط زنان میارن و میانگین گیری کنن میشه نرخ باروری کل. خب این عدد در سال 1365 حدود 6.5 فرزند به صورت میانگین در کشور بوده، نرخ باروری کل کشور 6.5 بوده. و اتفاق عجیبی که افتاده اینه که این نرخ از عدد 6.5 در بازه حدود 30 ساله به حدود 1.6 فرزند در 1399 رسیده و اسم این تغییر و تحول کاهش نرخ باروری نیست، این به معنی سقوط نرخ باروری کله، چیزی که در نمودار هم این شیب عجیب و غریب قابل ملاحظه است و به اذعان کارشناسان داخلی و خارجی که از سریع ترین و چشمگیر ترین آمارهای کاهش باروری در تاریخ بشریت است. ممکنه سوال بشه که خب خیلی از کشورها الان تو جهان هستن مثل کشور اروپایی که نرخ باروریشون همین حدود 1.6 1.3 حتی 1.2 1.7 همین حدوده و این خیلی نباید مسئله جدی باشه. جوابی که میشه داد اینه که این کشورهای اروپایی، کشورهایی که غالبا کشورهای توسعه یافته هستن، مسیر خلاصه کاهش نرخ باروریشون از عددهای بالا به این حدود 1.5 در طی 300 سال اتفاق افتاده و ما این مسیر رو در 30 سال طی کردیم و این خودش میتونه این شیب و تفاوت این شیب رو نشون بده. نکته بعدی هم اینه که خب این کشورهای توسعه یافته الان که تو وضعیت نرخ باروری پایین هستن به یک ثبات توسعه‌ای رسیدن، یعنی در مباحث اجتماعی، مباحث اقتصادی، معیشتی و رفاهی که برای عموم جامعه ایجاد کردن به یک ثباتی رسیدن، تو این وضعیتشون نرخ باروریشون پایینه. این خیلی فرق میکنه با وضعیت کشوری که در حال پیشرفته، در حال گام برداشتن به سمت اون آرمانهای گام دوم انقلاب و تمدن اسلامی و امثال همه و تو این تلیعه این گام دوم و رفتن به سمت حرکتهای بزرگ داره درگیر نرخ باروری زیر نرخ جانشینی میشه. تا حالا نرخ جانشینی چیه خدمتون در آینده عرض خواهم کرد. خلاصش این که در علم جمعیت شناسی اگر نرخ باروری کل زیر عدد 2.1 که نرخ جانشینی هست برسه، به این معنیست که با رفتن پدر و مادرها نسل آنها به نسل بعدی لحاظ تعداد منتقل نمیشه. یعنی اگر قرار باشد هیچ اتفاقی تو جمعیت نیفته، کمتر نشه جمعیت، بیشترم نشه، وقتی پدر و مادری میرن باید به اندازه خودشون جایگزین کرده باشن که این عدد و با حالا مباحث دیگهی که تأثیر گذار بوده توش حساب کردن شده نرخ باروری 2.1، یعنی هر مادر 2.1 فرزند به جا بگذارد تا این نسل ثابت بمونه. خب الان ما حدود تقریباً بیش از 10 ساله که نرخ باروری کلمون زیر نرخ جانشینی و عدد 2.1. آمار دیگه ای که میشه روش بحث کرد، حالا قبل اینکه آمار جدید رو بگم، از لحاظ همین بحث نرخ باروری، خب شما توجه بکنید به این نمودار، میبینید در بین کشورهای منطقه فقط کشور ارمنستانه که اوضاعش از ما وخیم تره و ما یکی مونده با آخر تو کشورهای در میان کشورهای منطقه که غالبا هم کشورهای اسلامی هستن قرار داریم. رنکینگ ما یا رتبه ما توی کشورهای جهان هم بد نیست. حالا بدونید که ما رتبه 155 رو داریم، یعنی پایین تر از بسیاری از کشورهایی که داعیه تمدنسازی الان دارن، چه شرقی و چه غربی، تقریبا همه اونها در آمار نرخ باروری از ما بالاتر هستن. و این نرخ تغییرات هم شما تو این نمودار میتونید ببینید که تو این نمودار خب ایران اون خط سیاهیه که شیبی که داره در مقایسه با شیبی که کشورهای جهان و بعد کشورهای توسعه یافته طی کردن کاملا قابل مشاهده است که این شیب خاصی است. و در سمت راست هم نموداری که میبینید، خب کشورها رو مقایسه کرده که شما میبینید هیچ کشوری شیبی مثل شیبی که ایران طی کرده تو بحث نرخ باروری خلاص ما شبیه نداریم تو اینجا، و بی مثال هستیم و رتبه اول جهان رو تو این شیب عجیب و غریب داریم. نرخ بعدی که تو بحث‌های جمعیت شناسی قابل تأمل هست، روند سقوط نرخ رشد جمعیت در ایرانه. خب ببینین یه بررسی با هم بکنیم. در سال 1365 نرخ رشد جمعیت 3.9 بوده تقریبا، و این با یک شیب دوباره سنگینی رسیده در سال 1998 به زیر 1. این به چه معنیه؟ مادامی که نرخ رشد جمعیت بالای صفره، به عبارتی مثبته، خب جمعیت در حال افزایشه، اما با چه شیبی؟ اگر به زیر صفر برسه جمعیت در حال کاهش میشه. خب ما الان داریم نرخ رشد جمعیت زیر 1 رو تجربه میکنیم که کم نظیر بوده در خلاصه تاریخ کشور ایران، و من سراغ ندارم که در هیچ برهه تاریخی کشور ایران قبل جمهوری اسلامی و بعدش ما تجربه نرخ رشد جمعیت زیر 1 داشته باشیم. این به این معنی است که اگرچه سال آینده و احتمالا چند سال آینده جمعیت ایران کماکان افزایش پیدا میکنند، اما با یه شیب بسیار زیادی این افزایش هی کم 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 و از چند سال آینده دیگه میره رو به کاهش، و این سیر رو ما داریم طی میکنیم. و این که نرخ رشد جمعیت ما زیر 1 رفته، خب این یک آلارم بسیار جدی برای بحثای جمعیتی محسوب میشه. نرخ بعدی که قابل بررسی هستش بحث تعداد موالیده. خب ما تعداد موالیدمون همونطوری که در جدول مشاهده میکنین تقریبا سالانه حداقل از 40,000 تا کاهش رو داشتین، در سالهای اخیر هم که به حدود 150 یا 100,000 کاهش رسیده، و خب آمار 1400 که در بیاد، خب با توجه به تهدیداتی که بیماری کرونا داشته به صورت خاص، خب قابل پیشبینیه که این کاهش موالید شیب بیشتری رو نشون خواهد داد. و الان کمتر از 15 نوزاد به ازای هر 1,000 نفر جمعیت ایرانی داریم، و این عدد 25% کمتر از سال 94. آمار دیگه‌ای که به نظر میاد تو بحث‌های جامعه شناسی و تحلیل آسیب اجتماعی بسیار اهمیت داره، بحث افزایش جمعیت سالمندان کشور و نرخ سالخوردگیه. خب دوباره اینجا تو نمودار قابل بررسیه که ما روند تغییرات جمعیت سالمندمون، یعنی از 65 به بالا، خب این نسبت به کل جمعیت داره چه اتفاقی میفته. ما توی این مسیری که به سمت سالمند شدن داریم طی میکنیم و افزایش جمعیت سالمندی کشور که بسیار هم شیب تندی هستش، دارای رتبه سوم در جهان هستیم و در 30 سال آینده به یک کشور سالمند قطعی تبدیل خواهیم شد. الان تقریبا از هر 10 نفر جمعیت کشور 1 نفر سالمند محسوب میشه، اما در 30 سال آینده، یعنی در سال 1430 حدود 1430، از هر 10 نفر 3 نفر سالمند هستن. و اینم گوشه ذهنتون مرور کنید دیگه که وقتی 1 نفر سالمند میشه، بیش از 1 نفر غیر سالمند رو به خودش درگیر میکنه با حواشی مختلفی که از مباحث مراقبتی و بهداشتی و امثال هم داره. و خب اینا، این آمارهاییه که همه به مثابه آلارمهاییه که دیگه خط قرمزها داره رد میشه. آمار بعدی تغییرات میانه سنی در ایرانه. خب در سال 1329 میانه سنی یعنی اون سنی که جمعیت کل کشور رو به 2 گروه مساوی تقسیم میکنه، یعنی مثلا ما اگه 80 میلیون جمعیت داشته باشیم، اگه میانه سنی مثلا شد حدود مثلا 33 سال، 34 سال، یعنی 40 میلیون بالای 34 سالن، 40 میلیون زیر 34 سالن. خب این عدد میان سنی در 1329 یعنی حدود الان 1400 هستیم دیگه، حدود 70 سال پیش این میان سنی 22 سال بوده، اومده جلوتر جلوتر در سال 1389 به 27 رسیده، پیشبینی که در 1404 به 36 و 3 دهم برسه. آمار بعدی نسبت خانواده بر حسب تعداد اعضاست. خب این آمار از سال 98 شما اگه ملاحظه کنین بیشترین درصد مربوط به خانواده های 4 نفر است با 27 درصد و بعدش خانواده های 3 نفره با 24 درصد. این به این معنی است که خانواده 4 نفره یعنی چند تا فرزند؟ یعنی 2 فرزند. 3 نفره یعنی 1 فرزند. و خود این نشون میده که اون شعار دو بچه کافی است تبدیل به یک هنجار اجتماعی شده و درصد زیادی از جامعه طبق همین شعار و این سیاست عمل کردن و الان خلاصه درگیر این بحث تک فرزندی و صفر فرزندی و کم فرزندی هستیم. الان از هر سه خانواده یک خانواده تک فرزند و یا بدون فرزند هستش و این نرخ تک فرزندی در برخی استان‌ها به بیش از 50 درصد رسیده که حالا مباحث تک فرزندی که چه چالش‌هایی رو به دنبال داره در آینده خدمتتون عرض خواهم کرد. آمار بعدی روند تغییرات میانگین سن ازدواج. ببینین مؤلفه ازدواج و سن ازدواج خب تو چرخه جمعیت و فرزندآوری بسیار رکن مهمیه و یه جورایی شروع این چرخه فرزندآوری از اتفاق به نام ازدواج صورت میگیره. اگه این اتفاق اول، این گام اول به هنگام انجام نشه، خب میشه پیش بینی کرد که در آینده تو مراحل بعدی که فرزندآوری فرزند اول، فاصله بین فرزندان و مباحثی گرد چه اتفاقی میفته. خب شما دقت کنین الان فاصله، الان میانگین سن ازدواج در زنان و مردان، البته این آمار مال 1994، در سال 94 میانگین سن ازدواج زنان ما حدود 24 ساله و میانگین سن ازدواج مردان ما حدود 29 ساله و خب خود این نقطه شروع نشون میده که در آینده چه اتفاقاتی خواهد افتاد. خب متوسط سن اولین فرزندآوری زنان ایرانی وقتی در متوسط حدود 25 سال، این 25 سال مال آمار سال 98، در 25 سال ازدواج میکنن دختران ایرانی، اولین فرزندآوریشون میره روی بالای 29 سال، یعنی میانگین سن اولین فرزندآوری زنانه بالای 29 ساله و خب خود این نشون میده که حالا شما فرزند اول رو وقتی تو 29 سالگی میاری، فرزند دوم، سوم و چهارم و پنجم خب میشه پیش بینی کرد دیگه که اصلا کار به فرزند 3 و 4 و 5 میرسه وقتی نقطه شروع اینقدر نقطه دیر مدتی است یا نه. آمار بعدی که ما نیاز داریم برای تحلیل جامعه بحث جمعیتی آمار ناباروری در ایرانه که خب این آمار عجیبیه. ببینین ما یه آمار ناباروری در دنیا داریم. ناباروری هم دو دسته است، ناباروری اولیه، ناباروری ثانوی. ناباروری اولیه یعنی این که در آوردن اولین فرزند زوجین مشکل دارن. ناباروری ثانوی یعنی یه بچه دارن مثلا یا دو بچه دارن مثلا یا سه بچه دارن تو فرزند بعدی، آوردن فرزند بعدی مشکلات ناباروری دارن. خب میانگین ناباروری اولیه در دنیا 12 درصده، اما متاسفانه این همین نرخ در کشور ما حدود 22 درصده، یعنی 22 درصد از زوجهای ما ناباروری اولیه دارن و این رقم خیلی رقم بالاییه که حدود 3.5 میلیون ما زوج نابارور اولیه داریم که خود این نشون میده که در بحث حل این مشکل پرداختن به بحث ناباروری از اهمیت ویژه‌ای برخورداره. آمار بعدی آمار سقط جنین در ایران طبق آمار از سال 96. خب ببینید آمارهای سقط جنین از اون چیزاییه که خیلی آمار رسمی وجود نداره، اما این چیزی که الان تو این جدول شما مشاهده میکنید که جمع‌بندی آمار پزشکی قانونی و شبکه بهداشت و درمان و پیمایش خانوادگی در ایرانه که دیگه قدر متیقن یا اون کف آماریه که دیگه کسی از این پایین‌تر رو بعید ادعا بکنه، همین کف و این قدر متیقن یا آمار عجیبیه که در مجموع سالانه حدود 370 هزار سقط جنین در سال داره اتفاق میفته. یعنی اگه بخوایم بفهمیم که عمق فاجعه چقدره، یعنی روزانه بیش از 1000 سقط جنین ما داریم. خب الان ما تقریبا 2 سال یکی کشور درگیر بحث کروناست. روزانه آمار کرونا داده میشه، متاسفانه تا مرز 750 نفر در روز هم ما تلفات و فوتی داشتیم، پایین و بالا شده و اوجش دیگه مثلا عدد 750 نفر در روز بوده و این خیلی عجیبه که ما روزانه حداقل 1000 سقط جنین تو کشور داره اتفاق میفته که از این 1000 تا فقط 2% اینها سقط طبیعی و خود به خودیه و فقط 3% اینها با مجوز پزشکی قانونی و به عبارتی سقط درمانیه و متاسفانه 95% این سقط ها سقط جناییست، یعنی ارادیه، به اراده صورت میگیره و بدون مجوزهای پزشکی قانونی و مجوزهای درمانیه. ممکنه گوشه ذهن بعضی از بزرگان نکته بیاد که خب بسیاری از این سقط ها سقط های فرزندان نامشروعه و ما وظیفه نسبت به جلوگیری از این سقط ها نداریم. این ذهنیت کاملا غلطه. طبق آمارهایی که تو پیمایش ها انجام شده و آمارهای رسمی و غیر رسمی که وجود داره، حدود 5% از این سقط های جنایی مربوط به اولاد نامشروعه و باقیش که غالب تقریبا غالب آمار میشه متاسفانه مربوط به اولادیه که به صورت مشروع هم شکل گرفتن. بحث بعدی که ما مطرح میکنیم بعد از اینکه تحولات جمعیتی و آمارهای جمعیتی رو مرور کردیم تا به اوج اهمیت پرداختن به مسئله جمعیت و فرزندداری یا به عبارت بهتر به بحران جمعیت و فرزندداری بپردازیم، بحث بعدی ما پیامدهای بحران جمعیت و کاهش موالیده. ممکنه کسی بگه که خب با این آمارهایی که شما دادید، خب آره وضعیت کشور خیلی خرابه و مثلا چون آمارهای ملیه دیگه و خب به من چه ربطی داره، من برای چی باید برام مهم باشه، منی که میتونم مثلا یه طلبه ساده باشم، منی که میتونم یک معلم باشم، میتونم یک دانشجو باشم، میتونم یه بازاری باشم، میتونم یه فردی باشم، پدر یه خانواده باشم و برش‌های مختلف. خب اینجا ما باید بیایم بگیم تو باید توضیح بدیم که وقتی بحران جمعیت و کاهش موالید شکل میگیره، این بحران چالش‌هایی و پیامدهایی برای کل بدنه جامعه در برش‌های مختلف داره. خب ما اینو تقسیم بندی کردیم، چالش‌های فردی، چالش‌های خانوادگی، چالش‌های ملی، اونی که دغدغه کشور ایران داره و براش این وطن و این مرز جغرافیایی و این خاک جغرافیایی مهمه، خب چالش‌ها و تهدیداش هم براش مهم میشه، و چالش‌های تمدنی که مربوط به بحث تمدن اسلام میشه. این برش‌های مختلف به نظر ما لازم اومد از این جهت که ما مخاطبین مختلفی داریم، یعنی سطوح مخاطبین ما مختلفه. تو پایین‌ترین سطح ما مخاطبی داریم که دغدغش دغدغه فرد خودشه، فرد خودش، حتی خانواده‌اش هم نیست، یعنی دنبال کسب منافع شخص خودشه. آیا بحران جمعیت و کاهش موالید یک شخصی که فقط نگاه فردی داره، حتی نگاه خانوادگی هم نداره، آیا او رو هم درگیر میکنه و بر او هم تهدید محسوب میشه؟ بله. اگر مخاطب ما یه لایه بالاتره، دغدغه خانواده داره و دنبال کسب رفاه و منفعت و منفعت مادی و معنوی برای خانوادشه، بحران جمعیت کاهش موالید رو او چه تأثیری داره؟ یه لایه بالاتر، کسی که دغدغه وطن داره، دغدغه ملیت ایرانی داره، و یه لایه بالاتر، کسی که دغدغه تمدنی و دین و مذهب و اسلام و تمدن اسلام و رویداد ظهور و مباحث بالاتر داره. خب ما اینا رو جدا جدا بررسی کردیم، چالش‌های فردی و خانوادگی و ملی و تمدنی رو لیست کردیم. تو چالش‌های فردی و خانوادگی از پیامدهای روحی و روانی، پیامدهای جسمی، پیامدهای مشکلات تک فرزندی، بحثایی که سر بحث حمایت از سالمندان تو هر خانواده میتونه رخ بده یا برای هر فرد رخ بده. تو چالش‌های ملی و تمدنی تو 3 دسته آثار اجتماعی، اقتصادی و سیاسی امنیتی بحث کردیم و این موارد رو برشمردیم که اگه بخوام فقط یه اشاره کوتاه بکنم، تو بحث آثار اجتماعی این شکاف نسلی که در اثر به هم خوردن توازن جمعیت نسل ها ایجاد میشه، خب بسیار آسیبای اجتماعی از تو دلش میتونه در بیاد. خود جامعه که به سمت پیری و سالخوردگی میره، این نشاط اجتماعی توش کم میشه. در زمینه آثار اقتصادی، هزینه های سلامت که بالا میره، وقتی کشوری کشور سالمند قطعی شد، یعنی حداقل 30% اون جامعه سالمند شدن، خب معلومه هزینه های سلامت قشر سالمند چقدر متفاوت با قشر جوانه. خب اینا آثار اقتصادی داره. کاهش جمعیت در سن کار و رشد و توسعه رو ما خواهیم داشت، افزایش وابستگی اقتصادی رو به دنبال میاره و تمام اینها باعث میشه که ما تو بحث‌های سیاسی امنیتی اون اقتداری که وجود داره اینها همه کاهش پیدا کنه. کاهش توان نظامی، افزایش تهدیدات امنیتی و کاهش اقتدار سیاسی. که حالا هر کدوم از این بخش‌هایی که خدمتتون من مختصرش رو عرض کردم به صورت تفصیلی در اسلاید‌های بعدی وجود داره. چالش‌های فردی ما به دو قسمت تقسیم کردیم: پیامدهای روحی و روانی، پیامدهای جسمی، انواع مریضی‌های مردانه و زنانه و عوارض مختلفی که میتونه بحث کاهش موالید داشته باشه. در چالش‌های خانوادگی بحث تضعیف روابط و نقش‌های خانوادگی، از میان رفتن اون صله رحم و ارتباطات فامیلی و خانوادگی، و به صورت خاص که ما اینو بولد کردیم، مشکلات تک فرزندی، چیزی که متاسفانه الان به یک هنجار داره تبدیل میشه بحث تک فرزندی و تقریبا فرهنگ عمومی داره میشه توی جاهایی از کشور. خب این لازمه که ما بیایم این لیست رو تکمیل کنیم که وقتی کسی تک فرزندی رو انتخاب میکند با اراده خود، یه چالش هایی برای والدین پیش میاد، هم از اختلالات و آسیب های روحی و روانی و جسمانی که لیست کردیم، یه اتفاقات خاصی هم و چالش هایی هم برای اون تک فرزند به وجود میاد. خیلی وقتا ما فکر میکنیم که یه دوگانه درست کنیم به نام کمیت و کیفیت و اینا رو مقابل هم قرار میدیم، میگیم که اگر میخواهیم فرزندان با کیفیتی تربیت کنیم و بزرگ کنیم و تحویل اجتماع بدیم، لازمش اینه که کمیت اینا کم باشه، یه دونه داشته باشیم ولی تمرکز کنیم اینو خوب بار بیاریم. در صورتی که الان در مقالات بحث‌های روانشناسی و تربیت فرزند، چه در داخل چه مقالات خارجی و بین‌المللی، این کاملا خلافش داره تایید میشه، به این معنی که وقتی شما تک فرزند داری، احتمال اینکه این تک فرزند جامع رشد کنه و صحیح رشد کنه و یک شخصیت جامعی رو در آینده برای خودش رقم بزنه کمتر از حالتی است که برادر و خواهر دارد و تعداد بیشتری از فرزندان در اطرافش هستن. حالا به صورت جزئی هم این آسیب ها لیست شده. تو بحث چالش های ملی و تمدنی هم که مختصرش خدمتون عرض کردم، خب به صورت تفصیلی تر در این اسلاید اتفاقات و چالش هایی که میتونه بیفته لیست شده و شاید بشه اینطوری گفت که کشوری مثل کشور ایران که هم هویت ایرانی دارد هم هویت اسلامی دارد و مردمش در مجموع هویت ایرانی اسلامی دارن، اگر به زیرساختی به نام جمعیت و بحرانی به نام بحران جمعیت و کاهش موالید توجه خاص نداشته باشن، شاید اینطور بشه گفت که هم در زمینه اون مباحث ملی و هم در زمینه مباحث تمدنی و اسلامی، در حیطه‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی و سیاسی امنیتی به چالش جدی برخواهند خورد که تمام آرمان‌ها و خلاصه اهداف کلانی که جمهوری اسلامی داره پیگیری میکنه در ساعت‌های مختلف، تمام اینها باید بگیم با تأسف بسیار زیاد به بنبست خواهد خورد و به نتیجه نخواهد رسید. خب ما تا به اینجا ضرورت پرداختن به مسئله و بحران جمعیت فرزندآوری رو تلاش کردیم که منتقل بکنیم، جمع‌بندی کنم در 3 قالب: 1. سخنان رهبری و دشمنان جمهوری اسلامی، تأکیدات رهبری با تناوب زیادی که نشون دادیم. 2. مراجعه به سری از آمارها و تحولات جمعیتی در حدود 8 تا 9 تا شاخص آماری وضعیت ایران رو بررسی کردیم. و 3. چالش‌ها و پیامدهایی که بحران جمعیت فرزندآوری میتونه داشته باشه در برش‌های مختلف فردی، خانوادگی، ملی و تمدنی. انشالله از جلسه آینده وارد حل بحران جمعیت فرزندآوری میشیم، بعد از این که پی بردیم که این مسئله مسئله جدی است و جدی باید باشد در تمامی لایه‌های جامعه، از مسئولین و حاکمیت گرفته تا گروه‌های مختلف مردم تا تک تک و آحاد مردمی که در ایران دارن زندگی می‌کنن با دغدغه‌های مختلف. ان‌شاءالله که این وقتی که داریم می‌ذاریم مورد عنایت از حجت قرار بگیره و گامی در حل بحران جمعیت و فرزندانی محسوب بشه. صلواتی نادر بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.